بسم الله الرحمن الرحیم. 174 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 341 استاد جوادی آملی 6/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر اراده و کراهت اصول و مقدماتی را ذکر کردن تا از اون اصول استفاده کنن که اراده از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، و بحث درباره این که کیف نفسانی است و با دیگر کیفیات نفسانی نظیر قدرت به مانند آن چه ارتباطی دارد روانی است، زیرا بحث درباره این که اراده داخل در چه مقوله است مسبوق است به بحث درباره این که آیا اراده از سنخ وجود است یا از سنخ ماهیت. اگر سنخ وجود شد که رأساً داخل در هیچ مقوله‌ای نیست، و اگر از سنخ ماهیت شد اونگاه هست که بحث درباره اندراج و تحقیق از مقولات مطرح است. وقتی سخنان اهل کلام رو نقل کردن که اونها اراده را بالاتفاق داخل در مقوله کیف دانستن و اختلاف اونها در این بود که اراده با دیگر کیفیات نفسانیه آیا مغایر است یا مغایر نیست، اونگاه می پردازن به استفاده از اون اصول قبلی که در اوائل این فصل ذکر کردن و اختلاف اونها در این بود که اراده با دیگر کیفیات نفسانیه آیا مغایر است یا مغایر نیست، اونگاه می پردازن به استفاده از اون اصول قبلی که در اوائل این فصل ذکر کردن و اون اثبات این که اراده از سنخ وجود است و از سنخ ماهیت نیست، و اگر از سنخ وجود شد یک حقیقت واحده بسیط است مانند وجود که جزئی ندارد، و همونطور که وجود حقیقت واحده تشکیکی است اراده هم حقیقت واحده تشکیکی است، و همونطوری که وجود در بعضی از مراتب همراه ندارد و در بعضی از مراتب دیگر همراه دارد به نام ماهیت، و اونجا که ماهیت همراه اوست وجود لون اون ماهیت را میپذیرد، اراده هم به شرح جد در بعضی از موارد همراه ندارد، در بعضی از موارد که همراه دارد لون اون همراه را میپذیرد. لذا میفرماین اراده مثل علم است. همونطوری که علم در بعضی از مراتب عین ذات عالم است، در بعضی از مراتب غیر ذات عالم، و همچنین همونطوری که علم در بعضی از مراتب عین قدرت و داعی است و در بعضی از مراتب غیر قدرت و داعی است، اراده هم این چنین است. در بعضی از مراتب عین علم و قدرت و داعی است، در بعضی از مراتب غیر از علم و قدرت و داعی است. و اونها که اراده را عین علم دانستن از یک دید صحیح است، از دید دیگر ناصحیح، و هاکذا اونها که اراده را عین قدرت پنداشتن از یک موضع صحیح است، از مواد دیگر ناصحیح و مانند آن. اگر اراده سنخ وجود شد و اگر وجود مقوله به تشکیک شد، پس اراده هم حقیقتی است تشکیکی، و اگر حقیقت تشکیکی اعلی مراتبش همراهی ندارد و مراتب وسطا و نازلش همراه دارند، و اونجا که ماهیتی در کار نیست همراهی ندارند، همه صفات هم عین ذاتن هم عین یکدیگر، اراده هم یک حقیقت واحده بسیطه است که دارای مراتب تشکیکی است، اعلل مراتبش همراهی به نام ماهیت ندارد و در اون اعلل مراتب همه صفات کمالی عین همند و عین ذات، و در مراتب وسطا و نازله که همراه با ماهیت است، هر جا رنگ اون ماهیت را میگیرد. پس نمی شود ما بگوییم اراده داخل در مقوله کیف نفسانی است، برای که در بعضی از مراتب اصلا داخل در ماهیت نیست، در بعضی از مراتب هم اگر داخل در ماهیت است بالعرض یا به تبع است، نه به ذات یا بالاصاله. مثلا ما میگوییم این شجر که در خارج موجود است، این موجود تحت مقوله جوهر است، در حالی که این موجود ماهیتش تحت مقوله جوهر است نه وجودش. نباید بگوییم این موجود داخل تحت مقوله جوهر است. اندراج ماهیت شجر تحت مقوله جوهر به ذات است، اندراج وجودش تحت مقوله جوهر بالعرض، زیرا وجود ذاتاً جوهر و عرض نیست. اگر اون حکم دقیق را درباره اراده خواستیم بیابیم، باید بگویم اراده ذاتاً داخل در هیچ مقوله‌ای نیست. اونگاه این حکم را تفصیل و تبیین می‌کنیم. می‌گوییم در بعضی موارد که اصلاً مقوله‌ای به همراه ندارد و در بعضی از مراتب اگر مقوله‌ای را به همراه داشت و مندره تحت اون مقوله بود، از باب وصف حال متعلق موصوف است نه وصف حال موصوف. اراده همراه با ماهیتی است که اون ماهیت داخل در مقوله کیف است، مثل علم همراه با ماهیتی است که اون ماهیت داخل در مقوله کیف است. خود اراده کمال وجودی است و این کمال وجودی اصلا داخل در مقوله‌ای نمیتواند باشد. منتها این تفصیل و تبیین را درباره علم به آسانی میتوان گفت، ولی درباره اراده باید این مقدار تأمل کرد. درباره علم، چون علم حقیقت ذات اضافه است متعلق میخواهد، معلوم با علم متحدن، علم میشود وجود، معلوم میشود ماهیت، اون ماهیت ممکن است داخل در مقوله‌ای باشد. اما اراده با اون مراد نظیر علم با معلوم خواهد بود از یک نظر، و هر حکمی که اون مراد داشت، اراده هم به تبع اون مراد داخل در مقوله هم مراد خواهد بود، گرچه مراد به ذات خود اراده است چون که قبلا گذشت، و متعلق اراده مراد به تبع است، مثل اینکه معلوم به ذات خود علم است و متعلق علم معلوم به تبع یا بالعرض. الا اینکه معلوم به تبع که متعلق علم است یا مراد به تبع که متعلق اراده است، با اراده اتحاد نفسانی دارد، یعنی در نفس این دو با همند، و حکم عهد المتحدین هم یسری در آخر. این را حالا بیان بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا تقرر هذا فنقول الارادة والمحبة معنا واحد كالعلم. اراده از سنخ وجود است، محبت هم از سنخ وجود است. محبت که ابتهاج است مرادف با اراده است، و اگر اراده را به علم به نظام اصله برمیگردوندن، یعنی مصداقا این نظام بود، وگرنه مفهوما اراده با محبت نزدیکتر است تا با علم، مفهوما غیر همان. فنقولون الإرادة والمحبة معنى واحد كالعلم وهي في الواجب تعالى عين ذاته. إرادة در واجب تعالى عين ذات است که همون علم به نظام اصله است که از او اراده انتظام می شود، وهي به عین هم یعنی همین اراده به اینها عین الدائی و عین هدف هست، چون در واجب تعالی فاعل عین همون غایت است و الاول و الاخر، چون هر فاعلی فعلی را برای کمال انجام میدهد و خود کمال که واجب تعالی است دارد کار انجام میدهد، قهرن هم فاعل است به ذاته و هم غایت است به ذاته، پس دائی و غایت و غرض در اونجا عین فاعل هست و عین اراده فاعلی است. و هیه به عینها عین دائی. اما در باره غیر واجب تعالی، گاهی عین ذات است گاهی غیر ذات، چون که گاهی با سایر صفات مغایرت دارند گاهی عین سایر صفاتند. در واجب تعالی هم عین ذات است و هم عین سایر صفات ذاتیه، در غیر واجب تعالی گاهی غیر ذات است گاهی عین ذات، گاهی غیر سایر صفات کمالی است گاهی عین اون صفات کمالیه. و فی غیرهی یعنی در غیر واجب تعالی، ربما تکون صفتا زائدتا علیه، یعنی بر غیر گاهی زائد است گاهی هم زائد نیست، که بعدن اشاره میکنن که گاهی هم در واجب عین ذات است، منتها ذات ممکن اراده هم ممکن. در واجب تعالی همراه با ماهیت نیست، لذا در اونجا اراده کیف نفسانی نیست، داخل در هیچ مقوله نیست، لا به ذات ولا به تبع. و این در غیر واجب تعالی یک وصف زائدی است برای اون غیر. و فی غیرهی ربما تکون صفتا زائدتا علیه، یعنی بر اون غیر. و تکون غیر القدرت و غیر الدائی، اراده در غیر واجب همونطوری که غیر ذات است غیر قدرت هم خواهد بود، زیرا قدرت نسبتش به دو طرف علی‌السوا است. و اراده بعد از اینکه راه نزدیک از یک طرف بشود اراده یافت بشود. و تکون غیر القدره و غیر الدائی، دائی اون منفعتی است که مترتب بر فعل است. به عنوان نمونه انسان رو مثال میزنن، کما فی الانسان فانها این اراده انسان کثیرا ما تنفک و ان قدرت هلتی هیه به معنا صحت الفعل کلمشی و الکتابت و غیره ما و ترکهی. اراده در انسان بسیاری از موارد جدای از قدرت اوست، قدرتی که در انسان هست به معنای صحت الفعل و ترک است، که قبلا تبیین کردن قدرت در انسان با امکان و استعداد همراه است، برخلاف قدرت واجب تعالی که عین فعلیت است. قدرت در انسان به معنای صحت دو طرف است، یعنی امکان طرفین، به معنای صحت الفعل کلمشی و کتابت و غیره ما و ترک اون فعل. پس اراده غیر از قدرت است، و همونطوری که اراده غیر از قدرت است همین اراده هم غیر از دائی است. و هی ایزن غیر الدائی الذی یدعوه الی فعله، اراده غیر از دائی و هدفی است که انگیزه است و او را به فعل تشویق می کند. و هی ایزن یعنی این اراده در انسان غیر الدائی الذی یدعوه، انسان را الی فعله، کن نفع المتوقع من فعل الکتابته مثلا، که این نفع دائی نامیده می شود، یا انسان را به ترک اون فعل دعوت می کند، یدعوه الی فعله او الی ترکه. کذر المترتب علی فعلها، داعی چیزی است که انسان را یا وادار به فعل می‌کند مانند نفع متوقع، یا وادار به ترک می‌کند، دعوت به ترک می‌کند مانند ضرری که مترتب بر فعل کتابت است. در اول داعی بر اراده پیدا می‌شود، در دوم داعی بر کراهت پیدا می‌شود. او الى ترکهی که ذر مترتبه الى فعلها، یعنی فعل کتابت. فهذه الثلاثه عن القدرت و الاراده و الدائی، اینها متعددتون فی الانسان بالقیاس الى افعال بعض افعالهی، اما متحدتون فی حق الباری سبحانه و تعالی، و کلها فیه این ذات الاحدیه به فعل انسان صفاتون زائدتون علیه. این گونه از اوصاف کمالیه در عالم وحدت محض هم عین همند هم عین ذات، و همین گروه امور در عالم کثرت هم غیر همند هم غیر ذات. هرچه جنبه وجودی شیء قوی تر شد، وحدت او قوی تر می شود، اتحاد این اوصاف بیشتر و محکمتر می شود. هم اتحاد اینها با ذات، هم اتحاد اینها با یکدیگر. و هرچه جنبه وجودی تنزل کند و ضعیفتر بشود که به کثرت نزدیکتر بشود، هم این اوصاف غیر از ذات خواهند بود، هم غیر از یکدیگر. لذا می فرمایند به این که در از دو جهت بین انسان و خدای سبحان فرق است. برای اینکه این امور در انسان، اون هم بالقیاس الى بعض افعاله، نه کل افعال، چون در باره بعضی از افعال اینها عین همند. فهذه الثلاثه عن القدره والاراده والدائی متعدده فی الانسان بالقیاس الى بعض افعاله، ولی متحدتون فی حق البارئ سبحانه، چون در اونجا کمال الاخلاص نفی الصفات ان، یعنی نفی الصفات زائدت علی الذات انه. مطلب دیگر این که و کلها فیه عین الذات الاحدیه به فعل انسان صفات زائدت علیه، امر دوم اینه که اینها در واجب تعالی عین ذاتند، عین موصوفند، در غیر واجب تعالی غیر از موصوفند. پس از دو جهت فرق است. نکته ای که در بیان فرق فرمودن این بود که فرمودن این اوصاف متعدد است در انسان بالقیاس الى بعض افعالهی، از مواردی است که تهدید شده و این مفهوم دارد به اصطلاح، و نشانش آن است که در همه افعال این چنین نیست که اینها غیر هم باشند. یک سلسله افعالی نفس انجام می‌دهد که در اون افعال اراده و قدرت و دایی عین همند، نه غیر هم. و انما خصصنا تعدد هذه الثلاثه فی الانسان، یعنی در انسان، بالقیاس الى بعض افعاله. چرا گفتیم؟ به این که بعض افعال در بعضی از افعال اینها غیر همان، برای اینکه انسان دارای دو قسمتی از افعال است. در یک قسمتی از افعال این امور یعنی قدرت و اراده و دایی عین همان، در قسمتی دیگر غیر همان. لأنها قد تكون بالقياس الى ضرب من افعاله الباطنيه شيئا واحدا، این گونه از امور نسبت به بعضی از کارهای درونی انسان عین همان، یعنی یک سلسله کارهای انسان در درون خود انجام می‌دهد، اون کارها را با قدرت و اراده و دایی انجام می‌دهد، اما این قدرت‌ها و اراده‌ها و دوایی در اونجا عین همان، نه غیر هم، و قهرن عین ذات هم خواهند بود، نه غیر هم، نه غیر از ذات، زائد بر ذات نیستند. تدابیر طبیعیت و تحریکات ذاتیه مثل تغذیه و تنمیت و تولید و غیر ذالک. کارهایی که نفس انجام میدهد، نفس این چنین نیست که یک حقیقت مجردی باشد در مرحله فائقه و این کارهای مادون را نفوس دیگر به نام نفوس نباتی یا حیوانی انجام بدهند، یا این نفوس این کارهای دیگر را قوایی که او استخدام می کند انجام بدهند. چون درباره نفس انسانی آرایی است. یک نظر که از پیشینیان احیانا نقل شده بود این بود که انسان دارای نفوس کثیر است، نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. یک سلسله از کارها را نفس نباتی انجام می دهد در حد تغذیه و تنمیه و تولید و مانند آن، یک سلسله از کارها را نفس حیوانی انجام می دهد مانند احساس و تخیل و توهم و مانند آن، یک سلسله از کارها را نفس انسانی به عهده دارد مانند تعقل و شهود و مانند. ظاهر این تعبیر آن است که انسان دارای نفوس کثیر است. دیگران یعنی حکمای مشا برانند که نفس انسانی همون قوه عاقله است، یعنی مرحله کامل است که مجرد است، و این امور مادون به نام قوای حیوانی و نباتی اینها نفوس نیستند به نام نفس نباتی و نفس حیوانی در برابر نفس انسانی، بلکه اینها قوایی هستند که تحت استخدام نفس انسانی هستند و نفس انسانی مخصوص اون مرحله عالیه است و اینها قوایی هستند که این هم بی اشکال نیست. نظر سوم نظر مرحوم صدر المتعلیین و هم فکران اوست که ان نفس فی وحدتها کل، یعنی این حقیقت واحد است که در بعضی از مراتب تجردات عقلی را به عهده دارد و ادراکات کلیه به عهده اوست، در بعضی از مراتب کارهای وسطا و در بعضی مراتب کارهای نازل را انجام میدهد. این وحدت ذلیه که یک وحدت گسترده است که یک طرفش مجرد تام، یک طرفش هم به طبیعت بسته و مادی و بین هما هم مراتب، این نفس نام دارد. ان نفس فی وحدتها کل الوجود. و همه این امور رو هم ما بر یک حقیقت واحد هم میکنیم، میگوییم این حقیقت است که عاقل است، این حقیقت است که متوهم است، این حقیقت است که حساس و متخیل است، این حقیقت است که سمیع و بصیر است، این حقیقت است که مغذی و منمی و مولد است و مانند آن. پس همه این امور و کارها را به نفس نسبت میدهیم و اسناد این امور به نفس هم از باب جر الما اسناد الی ما حوله است. قهرن این کارها کار نفس خواهد بود و این چنین نیست که اینها جدای از نفس باشند، نفس این قوا را استخدام کند. پس اینها کارهای نفسن حقیقتا، و چون نفس یک حقیقت ذات مراتب است، کارهایی که در مراتب مادون و نازل انجام میدهد محصول اندیشه‌ای است که در مرحله فوق دارد. گرچه علم به علم نداشته باشد ولی می‌داند که چه می‌کند. پس کارهایی که در سطح تغذیه و تنمیه و تولید انجام می‌دهد مسبوق به علم و آگاهی همین نفس است در مرتبه بالا. و چون کار انجام می‌دهد پس قدرت دارد، و این کار چون از یک موجود مختار صادر می‌شود با اراده. وقتی علم و قدرت و اراده بود دایی در کار هست که انگیزه او خواهد بود او را انجام میدهد، وادار و انجام میکند. پس این در تحلیل نفس فاعل این کارهای مادون است یک، و فاعلیتش نسبت به اینها فاعلیت ادراکی است دو. پس قدرت و اراده و دایی هم به همراهش هست سه، و در اونجا چون اینها به صورت علم حصولی نیستند و جدای از ذات نیستند و از این حقیقت نفس که یک واحد وسیط است بیرون نیستند، پس همه عین همان و همه عین ذات، و این نفس میتواند مرآت باشد برای شناختن خدای سبحان ذاتن و صفتن و فعلن. اگر در بسیاری از تعبیرات این بزرگان آمده مقداری هم قبلا گذشت، چه در متن چه در تعلیقه، و مقداری هم خواست خدا بعدا خواهد آمد چه در متن و چه در تعلیقه، که نفس ذاتن و صفتن و فعلا آیتی است برای شناخت خدای سبحان ذاتن و صفتن و فعلا، یک تعبیر خوبی است و آیت بودنش هم به این دلیل است که صفات کمالیه نفس در باطن او هم عین یکدیگرن هم عین نفس. لذا فرمود و انما خصصنا تعدد هذه الثلاثه فیه در انسان بالقیاس الی بعض افعاله، لانها یعنی این امور ثلاثه قد تکون بالقیاس الی ضرب من افعاله الباطلیه شیئا واحدا، یک حقیقت است که تدابیر طبیعیت و تحریکات ذاتیه که افعال نفسند و نفس به عهده میگیرد، مثل تغذیت و تنمیت و تولید و غیر ذلک، که هم این کارها کارهای علمی است و با قدرت و اراده و دایی انجام میگیرد، و چون سخن از علم حصولی و تصور مفهومی نیست، اینها جدای از هم نیستند، عین همان. و چون نفس یک واحد بسیطی است، این صفات هم عین خود نفس خواهد بود نه غیر نفس. کما لا یخفا عند البصیر المتأمل فی حکمت الله فی هذا العالم الصغیر و کیفیت ترتیب البدیع و صنع المنیع و نظام شریف الذی روی فیه و او دع فی قواه. اگر یک کسی درباره شناخت انسان که عالم صغیر است و اونچه در جهان کبیر است گفتن اثار و نمونه های او در عالم صغیر موجود است درست بیندیشد، و کیفیت ترتیب بدیعی که احسن الخالقین در انسان به بدیعت نهاده بنگرد، و اون صنع لطیف و منیعی که در دسترس کسی نیست که همانند اون کار انجام بدهد مطالعه کند، اون صنع و اون صنعت و اون کار را میگویند منی، که دیگران از نیل به اون ممنوع باشند، صاحبش اون چنان مقدس است که در دسترس فهم و ادراک دیگری بلکنه نیست و مانند او هم نمیتوانند انجام بدهند، هم پیمردن بکنهش آسان نیست، هم آوردن مثل او میسر نیست. این گونه صنع ها را میگویند صنع منی. و نظام شریف الذی که رویه در انسان و اودعه در قوای انسان. به دنباله این مطلب که انسان در بعضی از کارهای خود آیات الهی است که صفات کمالیه او در اون موطن هم عین همان و هم عین ذات، مطلبی را نقل می‌کند. این مطلب را که بیان می‌کند مشابه همان است که در باب علت و معلول وقتی اقسام علت فاعلی را تبیین کردند، گفتن فاعل چند قسم است، بعد رسیدن به فاعل بالقصد و بالعنایت و بالرضا، و بعد یک قسمی که خود مرحوم صدر المتعالی افزود فاعل به تجلی، همه اقسام و نمونهای این فاعلیت را در انسان نسبت به بعضی از کارهای درونش پیاده کرده، و انسان را مصداق امکانی این گونه از علل فاعلیه دانستن، چون که خدای سبحان مصداق وجوبی این علل فاعلی است. یعنی مشاء اگر خدا را فاعل بر عنایه می داند، اشراق اگر خدا را فاعل بر رضا می داند، حکمت متعالیه اگر خدای سبحان را فاعل به تجلی می داند، لذا در باب علت و معلول وقتی اون بحث رو مطرح کردن، عظمت انسان رو هم در پایان یادآور میشوند. اینجا هم در بحث اراده که نتیجه گرفتن اراده از سنخ وجود است، از سنخ ماهیت نیست و در بعض از مراتب عین ذات است، گرچه در مراتب غیر ذات، و در بعض از مراتب عین علم و قدرت بدایی است، گرچه در بعض از مراتب غیر اوست، میفرمان به این که انسان مرتبه ای دارد که در اون مرتبه این صفات عین ذاتند و عین یکدیگر. ثم نرجع و نقول، درباره اراده انسان این چنین نیست که اراده او کیف نفسانی باشد مطلقا و همواره با سایر صفات مغایرت داشته باشد و همواره جدای از ذات باشد. همانطوری که در بحث اتحاد عالم و علم در عقل نظری بیان شد که عالم با علم یکی است، در مسائل عقل عملی هم بیان می شود که مرید و اراده یکی است و ناوی و نیت یکی است، قادر و قدرت یکی است و مانند آن. ثم نرجع و نقول ان الانسان لکونه مخلوقا علی صورت الرحمن لا یستر عنه فعل خارجی او حرکت خارجیت بالغسل الاول الا و ینشأ مبدأه من ذاته و یقع له المرور علی سائر مراتبه بقواه المتوسطت بین النفس و بین مظهر افعالها و آلت تحریکاتها. این مسئله که انسان مخلوق علی صورت الرحمن است مبسوطاً در باب علم گذشت. دو روایتی هم که در این زمینه وارد شد، اون دو روایت هم گذشت. یک روایت این بود که گفتن خلق الله الآدم علی صورته یا مانند آن، این را از امام علیه السلام نقل کردن که درست نیست، برای اینکه اینها یک حدیثی است که صدرش رو القا کردن و ذیلش رو عقص کردن، زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبور میکرد، دید دو نفر یکدیگر را سب و دشنام میدهند و یکی به دیگری میگوید قبح الله صورتک یا وجهک، فرمود این چنین نیست، ان الله خلق الانسان علی صورته یا خلق آدم علی صورته به مانند آن، یعنی هر کسی را به صورت مناسب او آفرید. روایت دیگری در باب دیگر این چنین آمده که از لحاظ اضافه تشریفی در بین بیوتات عالم کعبه را خدا تشریفاً به خود نسبت داد، فرمود بیتی. روح را تشریفاً به خود نسبت داد، فرمود بیتی. و صورت انسانیت یه صورتی است که محدث است، علی صورت الرحمن تشریفاً خدای سبحان این صورت را به خود نسبت داد. هر دو روایت را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل کرد که مبسوطاً شرحش گذشت. چون انسان مخلوق بر اون صورت است و آیت کبراست نسبت به صورت رحمان، لذا هرچه بیرون از انسان باشد فعل بالعرض اوست و متعلق بالعرض اراده اوست. او قبل از اینکه در بیرون از خود کار انجام بدهد، در درون خود کار انجام میدهد. همونطوری که ثابت شده است جهان محبوب بالعرض خداست، مراد بالعرض خداست و مانند آن، مراد به ذات خدا خود خداست و من محبوب به ذات خدای سبحان خود خداست. ممکن نیست کامل ذاتاً مادون را دوست داشته باشد، انسان هم ذاتاً خود را و مافوق خود را دوست دارد. مادون خود را که کارهای صادره از اوست محبوب بالعرض است و مراد بالعرض. این محبوب بالعرض به محبوب به ذات منتهی می شود. این مراد بالعرض به مراد بالذات منتهی می شود. پس قبل از اینکه فیض آهستی از انسان به کارهای او برسد، در داخلی او تأمین شده است. یعنی یک چیزی به عنوان محبوب به ذات مطرح است، به عنوان مراد به ذات مطرح است، بعدن افعال خارجی از اون نشأت میگیرند و صادر میشوند. در اونجا که محبوب به ذات و مراد به ذات مطرح است، علم معلوم به ذات مطرح است. در نتیجه اونجا علم و قدرت و اراده و امثال ذلک هم عین یکدیگر خواهند بود، هم عین ذات. ثم نرجع و نقول ان الانسان لکونه مخلوقا علی صورت الرحمن لا یستر عنه فعل خارجی او حرکت خارجیه بالغصد الا و ینشأ مبدأه من ذاته. اگر فعلی از جسم او به ما انه جسمون صادر شده است، مثلا شاغل حیزی بود و مانند آن وزنی داشت، شاید اون را نتوان به نفس نسبت داد، بگو این فعل اختیاری نفس است، یک مکانی را پر کرده و وزنی دارد و مانند آن. اما اگر چیزی فعل قصدی او بود، لا یستر عنه فعل خارجی او حرکت خارجیت بلغست، که بلغست متعلق به هر دوست، الا و ینشأ مبدأه من ذاته و یقع له المرور على سایر مراتبه و قواه المتوسطه. همه این افعال ریشه ذاتیش از اعلی درجه نفس نشأت میگیرد، بر مراتب وسطا میگذرد تا به مرتبه نازله برسد و در نتیجه فعل یا حرکتی در خارج بالقصد یافت بشود. کارهای خدای سبحان اینطور است. اگر خدای سبحان کارهایی را در سطح طبیعت انجام میدهد که فرمود و ارسل الرياح رواقع یا یزجی لکم السحاب یا والله انبتکم من الارض نباتا و مانند آن، این چنین نیست که این فعل های ارادی خدای سبحان ریشه ای از مقام بالا نداشته باشد، در مقام بالا نداشته باشد، بلکه از مقام بالا نشأت می گیرد، بعد مراتب وسطا را می پیماید تا برسد به سطح گیاه که اون را برویاند، یا برسد به سطح ابر که او را ببارد. و یقع له المرور علی سایر مراتبه و قواه المتوسطه بین النفس و بین مظهر افعال نفس و آلت تحریکات نفس. و تلک القوا و مواضعها من الارواح البخاریه و الاعضا به منزلت عالم الملک و الملکوت فر انسان الکبیر. همونطوری که نفس آیت حق است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، قوای او هم آیت قوای خدای سبحانن، یعنی مدبرات امری که تحت تدبیر خدای سبحان کار میکنن، وگرنه خدای سبحان منزه از آن است که قوا و امثال ذلک داشته باشد، چون او فاعل لا بالحرکات. مطلبی که باید در اینجا مورد توجه قرار بگیرد آن است که فلسفه عهده‌دار این مسئله است که نفس یک حقیقت مجرد است و فی وحدتها کل القواس و مراتب نازله او مادی است، در سطح طبیعت و در سطح نبات کار میکند. اما علم است که باید قوای نوعی طبیعی و قوای نباتی را و قوای حیوانی را تبیین بکند. یک سلسله مسائلی به عنوان علوم اصول موضوعه از علوم طبیعی گذشته در فلسفه راه پیدا کرده که فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اون اصول موضوعه نبود. اون اصول موضوعه جزء مسائل علوم طبیعی بود و جزء اصول موضوعه فلسفه الهی. اصول موضوعه را باید علمی به عهده بگیرد که این اصول موضوع درون علم به عنوان مسئله مطرحند، نه به عنوان اصل موضوع. فلسفه مسائلی را از طب، مسائلی را از هیئت، مسائلی را از نجوم به عنوان اصول موضوع گرفته و روی او کلیات خود را پیاده کرده. کلیات روی یک مصادیق پیاده می شود. مصادیق گاهی این چنین است، گاهی اون چنان. فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اصول موضوعی که از طب، از هیئت، از نجوم و دیگر علوم مادی و طبیعی برداشت شد نیست. صحت و سقم این اصول به عهده همون علوم است. در گذشته یک سلسله از اصول موضوعی از این علوم به فلسفه راه پیدا کرد و فیلسوف روی اونها نظر داد. امروز هم یک سلسله اصول موضوعی از طب جدید و هیئت و نجوم و مانند آن به فلسفه راه پیدا میکنند که عهده‌دار صحت و سقم این اصول اون علوم تجربی و مادی هن، نه فلسفه. ممکن است در آینده نزدیک یا دور این فرضیه ها یا این قوانین یا این نظریه ها عوض بشود، اما هیچ آسیبی به فلسفه وارد نخواهد شد. فلسفه بحث کلیش آن است درباره علیت سخن میگوید، درباره حدوث قدم سخن میگوید، درباره قوه و فعل سخن میگوید و مانند آن. موارد جزئیه به عنوان مثال تأییدن ذکر میشود و اگر اینها عوض شد موارد دیگری به جای اینها خواهد آمد، نه اینکه اصول کلیه فلسفه عوض بشود. با تفاوت عمیقی که در هیئت و نجوم و طب و علوم طبیعی پیش آمد، معذالک مسائل فلسفی یعنی مسائل علیت و معلولیت و امثال ذالک آسیبی ندید، زیرا مسائل فلسفی به اون علوم متعارفه متکی است، نه به اصول موضوعه. اصول موضوع احیانا ممکن است در بعضی از فروعات اثر بگذارد و اما ارتباطی بحث مستقیم فلسفی ندارد. در اینجا هم سخن از روح بخاری است که از طب پیشینیان آمده و سخن از قوای نباتی و قوای انسانی است، اونطوری که از علوم گذشته به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه پیدا کرده. و تلک القوا و موازعها علی سایر مراتبه و قواه المتوسطه بین النفس و بین مظهر افعال نفس و آلت تحریکات نفس. اونگاه فرمود و تلک القوا و موازعها من الارواح البخاریه و الاعضایی که در این منزله کانال هایی برای اون روح بخاری است بر اساس طب پیشین، به منزلت عالمه الملک و الملکوت است فل انسان الکبیر. همونطوری که در عالم خارج که انسان کبیر نام دارد و انسان را عالم صغیر میگویند، همونطوری که در عالم کبیر بعد از جبروت عالم ملکوتی است و عالم ملک و ملکوت ایمن و ایسریست و ملکوت اعلا و اسفلیست و ملک هم تقسیم می شود به لطیف و کثیف، در سطح انسان و حقیقت انسان هم این مراتب تبیین می شود، زیرا او درجه ملکوتی دارد ایمن و ایسر یا اعلا و اسفل، درجه ملکی دارد به نام رقیق یا کثیف، غلیظ یا کثیف و مانند آن. لذا می فرمایند به منزلت عالمه الملک و الملکوت فر انسان الکبیر و هاز الملکوت که نظیرهی فی ان بعضه اعلا کالعقل العملی و الوهم و المتخیله و بعضها اسفل کالخیال و الحس المشترک و قوته شهوت و الغضب و ما یتلوه ما، که وارد بحث بعدی خواهند شد. والحمد لله رب العالمین.